بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و استدل ایزن فی التذکره لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثبت الخیار فی تلق الرکبان و انما اثبته للقبن. خاطر مبارک دوستان باشه، ما تقریبا از ابتداء صفحه 158 یعنی حدود 3 صفحه گذشته بحث ادله خیار قبن رو بحث کردیم و شروع کردیم. 2-3 دلیل رو دوستان تا به حال مورد بررسی قرار دادیم. یکی بحث اجماع بود که ابتداعا مطرح شد، بعد رفت سراغ الا ان تكون تجارتن عن تراض، بعدم رفت سراغ لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. مباحثی هم مطرح شد، اجازه بدید دیگه من تکرار نکنم چون بحثم تمام شده، اونو تکرار نکنم. و اما دلیل چهارمی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل قبن مطرح می فرماید، عرض کنم اون روایاتی است که در مورد تلقی رکبان داریم. من ابتداعا مقدمتا دوستان بحث تلقی رکبان رو براتون توضیح بدم. این عبارتی هم از عبارت مرحوم شهید ثانی در روزه که خوندید در لمعه، این رو هم براتون بخونم تو فضای بحث قرار بگیرید. ببینید دوستان، قدیم ها اینطور رسم بوده که کاروان های تجاری راه می افتادن از این شهر به آن شهر، خرید و فروش می کردن. مثلا یک کسی، عرض کنم خدمت شما، توی حالا مثلا توی تاکستان کشمش بار می زد، می اومد مثلا فرض کنید توی تهران کشمش ها رو می فروخ، یه جنس دیگری که تهران وجود داشت اونو می خرید، مثلا می اومد قم اون جنس تهران رو مثلا می فروخت، سوهان می خرید، باز بر می گشت مثلا طرف عراق دور می زدن. حالا یا فقط یه شهر می رفتن و بر می گشتن شهر خودشون، یا شهرهای مختلف می رفتن تجارت می کردن، خرید و فروش می کردن. وقت یه عده دوستان می خواستن زرنگی کنن، قبل از اینکه کاروان تجاری به شهر برسه، اینا می رفتن سراغ کاروان تجاری که قبل از ورودش به شهر اجناس رو به قیمت مناسب ازشون خریداری کنن. حالا مثلا بعضی وقتا یه علتش این بود که اون کاروان از قیمت اون جنسی که داشت توی این شهر خبر نداشت. چون قیمت رو خبر نداشت، این کسی که میرفت سراغ این کاروان میتونست با قیمت مناسب تری ازش خرید بکنه. مرحوم شهید ثانی و شهید اول، حالا کدوم عبارت شمال شهید اول کدوم ثانی من الان خاطرم نیست، علی حالا در لمعه تو آداب البی، کتاب تجارت تو آداب البی، اونجا گفت العشرون ترک و تلق رکبان، یعنی 20 ادب از آداب بی این است که تلقی رکبان رو ترک بکنه. و حده 4 فراسخ، حدش 4 فرسخه. اذا قصد الخروج لعجله، اگر قصدش این باشه که برای تلقی رکبان خارج بشه. حالا یه وقت کسی مسیرش کاشونه، میخواد بره دانشگاه، میخواد بره سر کلاسش، وسط را به اینم برخورد میکنه، میخواد 4 تا دنسام خرید کنه، اون اشکال نداره. به قصد تلقی رکبان وقتی میره، به قصد خرید وقتی میره، اون عرض کنم انگار کراهت داره. البته بعد میگه مع جهل البائع او المشتری به سعر، این در صورتی است که این کراهت در صورتی است که اینا از قیمت خبر نداشته باشن، و الا اگر اون کاروانی که داره میاد قیمت رو میدونه چه خبره، این بابایی هم که داره میره اونجا قیمت رو میداند، اینجا دیگه کراهتی هم نداره. این توضیح اصل تلقی رکبان. حالا جناب شیخ انصاری میگه مرحوم علامه، برگردید به کتاب مکاسب، ایشون میفرماد مرحوم علامه در تذکره گفته آقا ما یه روایاتی داریم که در تلقی رکبان خیار قائل شده. من یه روایت رو عرض کنم براتون بخونم. یک این روایت که میخونم مرحوم امام در کتاب البیعش نقل کرده از اول لعالی مستدرک الوسائل، اونجا عرض کنم داره. ایشون نقل میکنه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى من تلقى الركبان، حضرت نهی کردن از تلقی رکبان، و قال و فرمودن و من تلقاها فصاحبها بالخيار اذا دخل السوق، فصاحبها بالخيار، یعنی گفتن عرض کنم خدمت شما تلقی رکبان باعث عرض کنم ایجاد خیار فسخ است، یعنی خیار ثابت میشه اگر تلقی رکبان اتفاق بیفته. خب من از شما سوال میکنم اگر تلقی رکبان اتفاق بیفته خیار برای چی ایجاد میشه؟ ایشون میفهمد ما هر چی فکر میکنیم میبینیم خیار نمیتونه وجهی غیر از قبن داشته باشه. براتون از لمعم عرض کردم، تو لمعم گفت مع جهل البائع او المشتری به سعر کراهت داره، یعنی معلوم میشه مشکل تلقی رکبان که پیغمبر اکرم نهی فرمودن چیه؟ این است که یه طرف از قیمت خبر نداره، معمولا اون کاروانی که داره میاد شهر هنوز به شهر نرسیده از قیمت شهر خبر نداره، ولذا شما جنسی که مثلا 10 درهم میارزه میخواید 5 درهم ازش بخرید، خب این قبل اتفاق میفته دیگه، خیارش هم میشه خیار قبل. این خودش یک دلیل است برای وجود خیار قبل برای مقبول، یعنی مقبول خیار داره. پس ببینید این عرض کنم روایتی که علامه بهش عرض کنم استدلال کرده برای وجود خیار قبل. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید ممکنه ما صحت این روایات رو دوستان عرض کنم قبول نکنیم، یعنی این روایاتی که اثبات خیار میکنه برای تلقی تو فرض تلقی رکبان، ایشون می‌فرماید این رو ما من بکنیم. علتشم این است که این روایات در کتب مشهور بین امامیه نقل نشده، یعنی تو کتب اربعه نیامده، تو کتب معروف شیعه نیامده، تو کتاب‌های اومده که خیلی نمیشه عرض کنم اعتباری براش قائل شد، جوری نیست که عمل اصحاب بتونه ضعفش رو جبران بکنه. آخه یه وقت هست این روایت مثلا تو کتب اربعه اومده اما سندش ضعیفه، یعنی روایت ضعیف و سندی در دست ما که شیعه نقلش کرده باشه تو کتب مثلا اربعه اومده باشه موجوده، میگیم عمل اصحاب ضعف او رو جبران میکنه. ایشون میفرماید این روایت اصلا تو کتب شیعه نقل نشده تا بخواد عمل اصحاب اون رو ضعفش رو جبران بکنه، لذا ایشون میفرماید ممکنه ما این دلیل رو نپذیریم. اینم دوستان دلیل عرض کنم چهارم. نگاه کنید و استدل ایزن فی التذکره و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثبت الخیار فی تلقی الرکبان، حضرت اثبات خیار کردن در تلقی رکبان، و انما اثبته للقبل، این انما اثبته للقبل میخواد بگه خب تلقی رکبان چرا دلیل خیار میشه، وجهی نداره جز اینکه طرف از قیمت خبر نداره، سرش کلا میره به یه قیمتی میفروشه که مثلا تو بازار قیمتش بالاتر از اونه مثلا. و یمکن، ایشون میفرماد ممکن است ان یمنع صحت و حکایت اثبات الخیار، ممکن است منع بشود صحت حکایت اثبات خیار. یعنی این حکایت که در این اخبار اومده ما منعش بکنیم. چرا؟ لعدم وجود این اخبار در کتب اربعه بین معروفه بین امامیه. چون در کتبی که معروفه بین امامیه است این روایت وجود نداره. آن لیقبل ضعفه الانجبارون لیقبل ضعفه الانجبارو بالعمل، تا جبران کند. عرض کنم انجبار به عمل، انجبار به عمل فاعل لیقبله، لیقبر رو هم ما جبران کردن معنا کردیم. تا جبران کند انجبار به عمل ضعف سندی این روایات رو، اون ضعفه میشه مفعول، یعنی بخواد ضعفش رو انجبار به عمل پوشش بده، یعنی جاش رو پر بکنه. این دوستان علتش این است که اصل وجود این روایت ضعیف مورده شک و تردیده. یه وقت هست روایت موجوده در کتب معروفه بین شیعه اما ضعیف السنده، اونجا میگیم عمل اصحاب ممکنه یک کسی بگه ضعفش رو جبران میکنه، اما اینجا اصلا اصل وجودش محل خدشه و تردیده. تمام شد. اینم دلیل چهارم. کنار این اقوام نیست دلیل پنجم. پنجمین دلیلی که دوستان یه مقداری بحثش مفصله و به عنوان دلیل خیار قبل مطرح شده، دلیل لا ضرر است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ایشون می‌فرماید این دلیل رو بعضیا مطرح کردن، مثل مرحوم علامه در تذکره و غیر کتاب تذکره علمای دیگر هم این دلیل رو مطرح کردن که برای عرض کنم خیار قبل ما میتونیم به لا ضرر استناد بکنیم. دوستان بزرگوار، وجه استدلال به لا ضرر چیه؟ دقت کنید، دقت کنید. ببینید دوستان، وجه استدلال به لا ضرر اینه که ما بگیم اگر بیع قبلی اتفاق افتاد، یعنی جنسی که مثلا 5 درهم ارزش داره بایه اومد چیکار کرد؟ 10 درهم فروختش به مشتری، مشتری سرش کلا رفته دیگه، مقبول شده. اگر شما به این مقبونی که جنس رو 2 برابر قیمت مثلا خریده اجازه فسخ چنین معامله ای رو ندید، بهش بگید آقا بسوز و بساز، چشمت کور، دندت هم نرم، میخواستی چشاتو باز کنی، بگی جنس 5 درهمی رو 10 درهم نخری، حالا که خریدی دیگه کاری نمیشه کرد. اگر شما به مقبون بگید آقا بسوز و بساز، ایشون میفهمد این ضرره براش و لا ضرر. این حکم شرعی رو بر میداره، میگه یه همچه حکم شرعی ما نداریم، لذا چاره ای نداریم بر این اساس جز این که برای آقای مشتری مقبون مثلا تو مثال ما خیار قائل بشید تا این ضرر اتفاق نیفته. پس ببینید وجه استدلال این شد که بیع قبنی با توجه به این که مقبون مسلط بر فسخ نیست، اگر گفتیم نیست، این میشه ضرر بر مقبون، میشه ضرر و ضرار. این ضرر و ضرار رو من یه بار براتون توضیح بدم، اشکال نداره، دقت کنید. ضرر با ضرار چه فرقی میکنه؟ ضرر چیه؟ ضرار چیه؟ ببینید نسبت به ضرر و کلمه ضرر و کلمه ضرار حرف زیاد زده شده، دقت میکنید آقایون حرفای مختلفی دارن. حالا من یک حرفی که زده شده و حرف روبراهی هم هست اینو عرض میکنم دیگه، حالا اقوال دیگر و نظرات دیگر رو خودتون ببینید. بعضیا اینجوری فرق گذاشتن، گفتن ضرر، دقت کنید، ضرر اسم مصدره، یعنی اون چه حاصل از مصدر ضرر رساندن است میشه ضرر. یعنی اگر یک کسی ضرر برساند چه اتفاقی میفته؟ اون شخص طرف مقابل ضرر میکنه، ضرر اتفاق میفته، اون حاصل ضرر رساندن میشه ضرر. اسم مصدری معناش کنید. اما ضرار مصدره، به معنای اضراره، خود معنای مصدریه. تعبیر بعضی ها دوستان اینه، گفتن فمعنا لا ضرر نفی و نفس ضرر.
و معنا لا ضرار نفی الاضرار. ببینید ضرار رو چی معنا میکنه؟ اضرار یعنی معنای مصدری، مصدر باب افعال، نفی الاضرار. و لیس احدهما عین الاخر حتی یکون تأکیدا له. این معلوم میشه بعضیا قائلن به این که ضرر و ضرار یک معنا داره و دومی تأکید اولی این داره نفیش میکنه. یه حالا بعضیا اینجوری عرض کنم مطرح کردن، مثلا مرحوم محسن حکیم در حقایق الاصول اینجوری بیان کرده، حالا دیگران هم حرفای دیگری دارن. علی ای حال دقت کنید، میخوایم بگیم اگر ما برای مقبون خیار قائل نشویم، حکم به صحت این معامله بدون وجود خیار میشه چی؟ میشه حکم ضرری و لا ضرر نفیش میکنه. اینجوری دوستان خواستن چیکار کنن؟ عرض کنن به لا ضرر استناد کنن برای وجود خیار قبل. مرحوم شیخ میفرماید که از استدلال به روایت لا ضرر برای ما نحن فی و این بیانی که ما ذکر کردیم معلوم میشه که این عرض کنم خصوص خیار قبل و قبلی که در عرض کنم معامله قبلی اتفاق میفته این ویژگی نداره. ما لا ضرر رو میتونیم دلیل قرار بدیم برای اثبات تزلزل هر عقدی که لزومش باعث ضرره. یعنی هر عقدی که اگر لازم بشود ضرر اتفاق میفته میتونه لا ضرر جلوشو بگیره. یعنی لا ضرر بیاد بگه آقا هر عقدی که اگر بخوای شما حکم به لزومش بکنی بر مشتری یا بر بایع یا بر یکی از متعاقدین در غیر بیع ضرر اتفاق میفته، این لا ضرر میتونه جلوشو بگیره. لا ضرر میتونه بگه این بی لازم نیست. فرقی نمیکنه اون ضرر از ناحیه قبن باشد بگید یا از ناحیه دیگر غیر قبن، چه در معامله بی باشد چه در معامله غیر از بی، حتی اگر صلحی باشد که مبنی بر مسامحه نیست. چون اگه مبنی بر مسامحه باشه که دیگه انگار خودش ضرر رو پذیرفته. علی ای حال میخواد دائره این دلیل رو چیکار کنه؟ وسیعش کنه، توسعه بده، بگه این مخصوص خیار قبل هم برای بی نیست، چه قبل باشد چه غیر قبل، چه بی باشد چه غیر بی، هر معامله‌ای که اگر بخواد لازم بشود ضرر اتفاق میفته لا ضرر جلوش رو میگیره. این دوستان تا اینجا. حالا سوال آقای شیخ انصاری، شما آیا دلیل لا ضرر رو برای اثبات خیار قبل کافی میدانید یا نمیدانید؟ این بحث بعدیمونه. نگاه کنید عبارت رو. و اقوا مستدل بهی علی ذلک فی تذکره و غیر تذکره قوی تر. ببینید تو چهار تا دلیل قبلی تعبیر به اقوا مستدل نکرد، انگار بین این پنج تا دلیلی که ما تا به حال ذکر کردیم قوی ترینش رو همین دلیل پنجم میدونه. میگه قوی ترین دلیلی که استدلال کرده به اون دلیل علی ذلک یعنی بر خیار قبل، حالا هم در تذکره هم غیر تذکره، فرمایش پیغمبر اکرم است که فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر و ضراری در اسلام نیست. خب وجه استدلال چیه؟ میگه و کعنه و چه این کعنه دوستان یه بوی مخالفت از توش در میاد ها. نمیگه وجه استدلال اینه، میگه گویا این آقایون خواستن اینو بگن، وجه استدلال اینجوری بیان کنن، گویا وجه استدلال اینه ان لزوم مثل هازل بی، لزوم مثل چنین بیعی که قبل درش اتفاق افتاده و عدم تسلط المغبون على فسقهی، یعنی اگر ما گفتیم این بی لازمه و مقبونم مسلط بر فسق نیست این میشه چی؟ ضررون علی و اضرارون به. ببینید اضرار رو چی معنا کرد؟ اضرار معنا کرد. از عبارت ایشون استفاده میشه که اون تفاوتی که مرحوم حکیم در حقایق الاصول گفته انگار مرحوم شیخ اینجا تمایل داره به اون، چون ضرار رو اضرار ایشون معنا کرد. اگر ضرر رو معنای اسم مصدری بگیریم معلوم میشه نظر شیخ اینجا هم همینه. حالا ای حاله اگر بخواید بگید این بی لازمه اگر بخواید بگید مقبون مسلط بر فسق نیست، این میشه ضرر بر مقبون و اضرار به مقبون. فیکون منفیا، یعنی فیکون با هذا الحدیث منفیا، لذا نفی میشه. از وقتی ضرر منفی است، این بی هم نفی میشه. فحاصل الروایه، نتیجه این روایت و حاصلش اینه، ان الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، شارع که حکم نمیکنه به حکمی که در اون حکم ضرر باشه، يكون فيه ضمیرشو بزنید به حکم، ولم يسبق شارع اضرار المسلمين بعضهم بعضا، و مجاز نمیداند اضرار، ضرر زدن مسلمین بعضشون بعض دیگر را. این بعضهم رو چرا دوستان مجرور ما خوندیم؟ بدل مسلمین، یعنی اضرار، ضرر زدن مسلمین، نه همشون، بعضیاشون بخوان اضرار کنن بعض دیگر را، این رو شارع اجازه نداده. ولم یمزلهم من التصرفات ما فیه ضررون علی الممضا علی، و امضا نکرده شارع برای مسلمین از تصرفات، اون تصرفی را که درش ضرر باشد بر ممضا علی. ممضا علی یعنی اون کسی که معامله علیه او امضا شده و تمام شده. ممضا علی یعنی کسی که عقد بر او امضا شده و کامل شده. خب این دوستان وجه استدلال. و منهو چی میخواد بگه؟ و منهو دوستان میخواد بگه اگر ما لازرر رو دلیل بدانیم، این دیگه مخصوص ضرر قبل نیست، مخصوص بی نیست، توسعه داره، میخواد این صحت توسعه بده. میگه و منهو از این استدلال بلا ضرر یظهر صحت و تمسک لتزلزل کل عقد، از این استدلال ظاهر میشود که ما صحیح هست تمسک بکنیم بلا ضرر برای تزلزل هر عقدی که یکون لزومهون ضررن علی الممضا علیه، هر عقدی که لزومش باعث ضرر بر ممضا علیه باشه لازرر میتونه جلوشو بگیره، سواء کان من جهت الغبن ام لا، و سواء کان فی البی ام فی غیره، مثل چی؟ کسلح الغیر المبنی علی المصامت. دوستان چرا نمیگه کسلح مقیدش کرد به غیر مبنی بر مصامه؟ یه لحظه من دقت کنید، توی صلح دوستان یه وقتایی بنابر مسامحه هست، یعنی طرفین بناشون اینه که اگر اضافه و کمی هم شده چکار کنن؟ مسامحه کنن، یعنی بگذرن ازش، یعنی احتمال این ضرر رو طرف بگید میده. مثلا هندونهی که باید کیلویی فروخته بشه، اگر هندونه کیلو 1000 تومنه، طرف میگه آقا من کلن یه عرض کنم 3 تن هندونه آورده بودم بفروشم، الان یه 5 تاش مونده، این 5 تا نمیدونم 15 کیلو 20 کیلو 30 کیلو ترازوم هم خراب شده الان نمیتونم وزن کنم، بیا مثلا فرض کن 20 تومن بده اینا رو بردار ببر، خودش احتمال میده 30 کیلو باشه داره 20 تومن میفروشه، طرفم که داره میخره احتمال میده 15 کیلو باشه در عین حال 20 تومن میخره، یعنی طرفین بناشون بر اینه که اگر زیاده و کمی هم داره مسامحه کنن. اگر صلحی مبنی بر مسامحه اتفاق افتاد بعد معلوم شد یه طرف یه مقدار ضرر کرده، این باعث خیار نیست، این لازرر شاملش نمیشه، مثل صلحی که مبنی بر مسامحه نباشه و اجاره و غیر این صلح و اجاره از معاوضات دیگر. تمام شد. ما تا اینجا چیکار کردیم در لازرر؟ استدلال به لازرر رو توضیح دادیم، بر اساس پذیرش لازرر توسعش هم دادیم. حالا سوال آقای شیخ انصاری، شما آیا لازرر رو دلیل برای خیار قبل میدانید یا نمیدانید؟ این بحث بعدیمونه. دقت کنید، ببینید دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید عرضم رو. لازرر در ما نحنفی تو بیع قبلی حد دلالتش چیه؟ جناب شیخ انصاری میگه حد دلالت لازرر این است که بیع قبنی بدون این که آقای مقبون، بدون این که خیار فسق داشته باشه آقای مقبون، بخوایم حکم به لزومش بکنیم این نمیشه. لازرر میگه تو نمیتونی حکم به لزوم بکنی، اما سوال، حالا که نمیتونیم حکم به لزوم بکنیم، میگیم این بین متزلزله، آیا حتما باید بگیم مقبول خیار داره که فسخ بکنه معامله رو؟ یا نه برای جبران ضرر آقای مقبول بدون این که ما خیار فسخ به او بدیم راه دیگری هم برای این جبران وجود داره؟ اگر شما گفتی آقا یک راه برای جبران قبنی که مقبول کشیده اینه که ما خیار فسخ بهش بدیم، یه راه اینه که خیار فسخ بهش ندیم، چه کار کنیم؟ اون مقداری که ضرر کرده بهش چیکار کنیم؟ مثلا برگردونیم بگیم آقا تو جنس 5 درهمی رو 10 درهم خریدی، 5 درهم دیگه‌ش، اما تو حق نداری معامله رو فسخش کنی. از شما سوال میکنم اگر من رفتم جنس 5 درهمی رو 10 درهم خریدم، سرم کلاه رفت، تنها راه برای این که ضرر نکنم اینه که به من خیار فسخ بدن؟ تنها راه که این نیست که بیان یقه اون آقایی که سر منو کلا گذاشته قابن رو بگیرن بگن آقا تو از 10 درهمی که آقا بده ده 5 درهم شو چیکار کن؟ برگردون. اینجا ضرر من جبران میشه یا نمیشه؟ جبران میشه دیگه. دیگه لازرر اینجا نمیتونه بگه آقا این بیعم صحیح نیست. در واقع ها تو این یمکن لکن یمکن عرض کنم الخدشفی زارک میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تنها راه برای جبران ضرر مقبون این نیست که ما بهش خیار بدیم. شما دلیلتون برای خیار چیه؟ در واقع میخوام بگیم لا ضرر دلیل برای خیار قبن نیست. لا ضرر فقط به ما میفهمونه بیع قبنی لازم نیست، متزلزله. اما این تزلزلش به چیه؟ یعنی چجوری باید لازم بشه؟ آیا با برگردوندن اون مقدار قبلی که اتفاق افتاده لازم میشه؟ یا نه با وجود خیار لازم میشه؟ یا نه یه راه سوم و چهارمی وجود داره؟ این رو دیگه از لازرر ما نمیفهمیم که. لازرر فقط میخواد بفهمونه که شما نمیتونه حکم به لزوم این معامله کنی، چون اگر حکم به لزوم کنی چی میشه؟ ضرر پیش میاد. حالا حکم به لزوم نکنیم چه کار کنیم؟ این دیگه از لازرر در نمیاد. نمیدونم تونستم عرض کنم عرضم رو به شما منتقل کنم یا نه. یه بار دیگه میگم هنوز ورود به کتاب پیدا نکردم ها، که ایشون اون راه‌های دیگر رو میخواد تازه یکی یکی بررسی کنه و توضیح بده که اگر ما بخوایم بگیم این بی لازم نیست و چه کار کنیم غیر از خیار قبل راه‌های دیگر چیه، اینو ایشون تازه میخواد وارد بشه. دو تا احتمال مفصل میده براتون عرض میکنم. اصل قضیه رو من براتون یه بار دیگه توضیح بدم. دوستان بزرگوار، کسی که به لازرر تمسک میکنه از کجا خیار قبل رو در میاره؟ خیار قبل که از توش در نمیاد که. ما که به لازرر تمسک میکنیم میگیم لازرر میگه بیع قبلی نمیتواند بگو لازم باشد، یعنی ما نمیتونیم حکم کنیم به لزوم این بیع قبلی، چون اگه حکم کنیم به لزوم بیع قبلی چی پیش میاد؟ ضرر پیش میاد، اضرار شارع پیش میاد. نمیتونیم حکم کنیم به لزوم این بیع. خب نمیتونیم حکم کنیم به لزوم این بیع به همین نحوی که الان هست، پس چه کار کنیم؟ اون بابایی که استدلال به لازرر میکرد میگفت چی؟ میگفت پس بگید خیار داره. شیخ انصاری میگه غیر از این پس های دیگری هم محتمله. ممکنه بگیم خیار نداره، مثلا این مثلا رو فعلا از خودم دارم میگم تا بعد فرمایش ایشون رو بخونیم، مثلا بگیم آقا اون مقداری که سرش کلا رفته بهش برگرده، اینجوری هم ضرر منتفی میشه، بگیم برگرده بعد به لازم بشه، دیگه شما خیار قبل نمیتونه توش در بیارید. پس خیار قبل آقای مستدل کجا اومد؟ این اصل اشکال جناب شیخ انصاری. حالا آقای شیخ انصاری میره سراغ دو تا احتمال دیگه. این دو تا احتمال چیه؟ دقت کنید. یک احتمالی که ایشون میره اینه که مقبول مخیر باشد، دقت کنید، مقبول مخیر باشد بین امضاء عقد با همه اون ثمن المسمى، یعنی بهش بگن آقا یا این معامله رو با همون 10 درهمی که دادی امضا کن، قبول کن، حالا فهمیدی سرت کلا رفته، یا قبولش کن یا رد کنه عقد را در خصوص اون مقدار زائد. یعنی تو اون مقدار زائدی که سرش کلا رفته فقط معامله رو فسخش کنه. در واقع ما به او اختیار ندیم که کل معامله رو بگو فسخ کنه که بعد شما اسمشو بذارید خیار قبل. نه نه، بگیم تو حق نداره کل معامله رو فسخش کنی، یا تو اون مقدار زائدی که سرت کلا رفته معامله رو به هم بزن یا همینجوری بپذیر. این دوتا راه رو دارید که با این دو راه دوستان خیار قبل شما بگید ثابت نمی شود. البته اگر آقای مقبول گفت آقا من تو اون مقدار زائد میخوام چیکار کنم، معامله رو به همش بزنم، یعنی بگم آقا از 10 درهمی که من دادم 5 درهم رو مثلا به من برگردونید چون قیمت این جنس 5 درهم بوده، اینجا انگار بعضیا خواستن بگن آقای قابن خیار تبعوض صفقه براش میاد. یعنی چی؟ یعنی او میتواند بگه آقا من یا این جنس رو به همون 10 درهم میفروشم یا اصلا نمیفروشم. اگه تو میخوای 5 درهمشو از من پس بگیری کل 10 درهمو بهت پس میدم، جنس منو بردار بیار. او خیار تبعوض صفقه داره. اما مقبول خیار فسخ معامله را ندارد. درست شد؟ با این اوصاف دوستان اگر این رو گفتیم ضرر منتفی می شود اما خیار قبل ثابت نمی شود. ممکنه اینجوری باشه، محتمل است ما اینجوری بگیم، دیگه این لازرر نمیتونه دلیل برای خیار قبل باشه. بعدم تشبیهش میکنه دوستان به عرض کنم وضعیت مریض در حال مرض مرگ خودش، فوت خودش. ایشون میفرماید اگر یه مریضی در حال مرض فوت خودش جنسی رو بالاتر از ثمن المثل خرید. میدونید یه ویژگی که مریض داره دوستان این است که وقتی معاملاتی رو انجام میده تو مرض فوتش ممکنه این معاملاتش به ضرر ورثه باشه، لذا یه محدودیت هایی برای معاملات او آقایون قرار میدن. حالا اگر مریض تو مرض فوتش گوه من این آقا رو دیدم دلم برای سوخته، حالا من که دارم میرم بچه هامم که عرض کنم تو این مدت مریضی من مثلا 5 سال من تو جا افتادم خیلی به من رسیدگی نکردن، بذار یکی از خونه هام رو که مثلا 500 میلیون میارزه به این آقا بفروشم 50 میلیون، یک کمکی بهش کرده باشم. گفتن اگر آقای مریض تو این حال جنسی را بالاتر از ثمن المثل خرید یا شما بگید کمتر از ثمن المثل فروخت، یعنی معامله قبلی انجام داد، این مریض شد مقبول. ایشون میفرماد بعد که مریض از دنیا رفت حال این مقبول حال وارثی است که مال مریض رو به ارث میبره. در واقع اون وارثی که مال این مریض رو به ارث میبره همین حال رو داره. یعنی چی؟ یعنی حق دارد اون زیاده را استرداد کنه، حق داره این معامله رو به همین وضعیت چکار کنه؟ امضا بکنه. یعنی میتونه بگه آقا من این معامله رو همینجوری امضا میکنم، حالا چون بابام فروخته جهنم ضررم کردیم بکنیم، بابام انجام داده من میخوام امضاش کنم، یا اون زیاده رو استرداد کنه. حق این که معامله رو فسخش کنه از ریشه نداره. تو معاملات محاباتی هم همین حرف رو زدن دوستان. معاملات محاباتی، محابات از حبوه میاد، حبوه تو لغت به معنای عطیه است. معامله محاباتی معامله ای رو میگن که توش بذل و بخششه. عرض کردم مثلا این آقای مریض میگه من که دارم میرم بذار خونه 500 میلیون رو به این آقای عرض کنم نیازمند 50 میلیون بفروشم، اینو بهش میگن معامله محاباتی. یه وقت هست قصد و غرض عطیه و بخشش و هبه نیست، یعنی نمیخواد لابلای این معامله یه چیزی به طرف ببخشه، اما در این حال گرون خریده یا ارزون فروخته. اما یه وقت هستن معامله مهاباتی، ایشون میفرمان اکثر علما در معاملات مهاباتی همین حرفو زدن. یه نکته دیگه هم هست رو عبارت براتون عرض خواهم کرد، نگاه کنید، بذارید بخونم. ولکن هازا، این حرفای قبلی رو داشته باش، ولکن یمکن الخدشه فی ذالک. ذالک رو دوستان بذارید به استدلال بلا ضرر برای ثبوت خیار قبل، اثبات خیار قبل. یمکن الخدشه فی ذالک به چه بیان؟ به ان انتفاع اللزوم، دقت کنید، و ثبوت تزلزل فی العقد. دوستان انتفاع لزوم از کجا در اومد؟ ثبوت تزلزل در عقد از کجا در اومد؟ از لازرر. یعنی لازرر باعث شد که ما بگیم بیع قبلی نمیتونه بیع لازمی باشه، یه نوع تزلزلی توش هست. ایشون میفرماد این انتفاع لزوم، این ثبوت تزلزل در عقد، لا یستلزم ثبوت الخیار للمقبون بین الرد والامضاء بکل السما. این معناش این نیست که آقای مقبول یا باید کل عقد رو همینجوری بپذیره کمکم کنید، یا کل عقد رو از ریشه خرابش کنه. این مستلزم این نیست، احتمالات دیگری هم وجود داره. از یحتمل، این کلمه یحتمل رو دوستان ماجیک فسفوری داری روش بکش، نداری دورش خط دندونه دار بکش، صفحه بعد سطر سوم داره و یحتمل ایزن، اون یحتمل دوم هم همینجور، یه ماجیک فسفوری روش بکش. میخواد بگه غیر از این که ما به آقای مقبول بگیم آقا تو مختاری کل معامله رو فسخ کنی یا کل معامله رو بپذیری، احتمالات دیگری هم برای انتفاع لزوم وجود داره، برای نفی ضرر وجود داره. احتمال اول چیه؟ اذ یحتمل ان یتخیر بین امضاء العقد بکل ثمن و ردهی، اما نه رد کل عقد، ردهی فی المقدار زائد. آقای مقبول یا تو میتونی کلشو امضا کنی با همین ثمن، یا رد کنی در مقدار زائد. یعنی چی؟ یعنی اون مقداری که اضافه از تو گرفته شده اونو چکار کنی؟ برگردونی. این رد در مقدار زائد معنیش اینه، چون میدونه جنسی که 5 درهم بوده یا 10 درهم خریده بخواد تو مقدار زائد رد کنه یعنی چی؟ یعنی میگه اون 5 درهم که اضافه گرفتی به من برگردون، کار دیگه نمیتونه بکنه که. درست شد؟ غایت الامر، نهایت اینه که وقتی 5 درهمو برگردون، ثبوت الخيار للقابل، قابل خيار فسخ داره. آقایون این خيار فسخ که قابل داره چیه؟ خيار تبعضه. بله، لذا میگه لتبعض المال علی، چون ممکنه آقای قابل بگه آقا من یا این جنس رو 10 درهم میفروشم یا هیچی، اصلا نمیخوام بفروشم. اگر مقبول گفت 5 درهم رو برگردون، آقای قابل میتونه 10 درهم رو بهش برگردونه بگه جنس منو بردار بیا، لازم نیست قابل اینو بپذیره. فیکون حال المقبول حال المریض، حال مقبول تو مسئله ما میشه وضعیت همون مریض، مریضی که در مرض فوت خودش قرار داره. ازش ترا به ازید من ثمن المصر، اگر بره یه خونه 5 میلیون رو 100 میلیون بخره، یا به عکس خونه 100 میلیونی رو 5 میلیون بفروشه، اونجا چی میگیم؟ طبیعتا ایشون میخواد بگه اونجا میگیم یا ورثه بعد از مرگ این مریض کل معامله رو باید بپذیرن، یا نهایتا اون مقداری که مقبول شدن چیکار کنن؟ برگردونن. این میشه حال مریض. و حال عرض کنم مقبول بعد از علم به قیمت، این حال مقبول بعد از علم به قیمت یعنی وقتی متوجه قبل شد. حال مریض، عذر میخوام، حال مقبول حال مریض است و حال اون مقبول است بعد از علم به قیمت، این حال مقبول حال الوارث ازاماته. دوستان این حال الوارث خبر اون یکونوه، کجا؟ تو حالهو، یعنی حال مقبول حال مریض است و حال مقبول حال وارث است. یعنی در واقع یک اسم و خبر که حال مقبول حال وارث است عطف شده به اسم و خبره قبلی یکون. در واقع این حال وارث میشه خبر حالهو و این اسم و خبر عطف به اسم و خبر اون یکونوی قبله. حال مقبول بعد از علم به قیمت حال وارث است اذا مات از ذالک المریض المشتری، وقتی که اون مریضی که عرض میخوام مشتری، اون مریض مشتری که در واقع به ازیت من ثمن المثل خریده از دنیا برود، از دنیا که رفت حال مقبول میشه حال وارث. تو چی حال مقبول حال مریضه؟ تو چی حال مقبول حال وارثه؟ فی ان له استرداد و زیاده من دون رد جزء من العوض، یعنی زیاده رو میتونه پس بگیره بدون اینکه جزئی از عوض رو برگردونه. کما علیه الاکثر فی معاوضات المریض المشتمل علی المحابات، دوستان معاملات مریضی که مشتمل بر محاباته یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر بذل و بخششه، حوه یعنی عطیه. مریض گاهی آخرای عمرش ها حالا یا از حرص ورثه‌اش یا از این که بهش رسیدگی نکردن یا به هر دلیل دیگه یا به خاطر اینکه بعد از عمری تازه به فکر آخرتش افتاده اموالش رو میخواد چیکار کنه؟ بذل و بخشش کنه، میگه اینا بمونه برای ورثه، کاری برای من نمیکنم، بذار خودم یه مقداری بذل و بخشش کنم. ایشون میفرماید معاوضات مریض که مشتمل بر محاباته همین وضعیت رو اکثر درش گفتن. البته این فرمایش اکثر دوستان مورد اعتراض قرار گرفته، یه لحظه حواستون به من باشه. بعضی ها دوستان گفتن این فرمایش اکثر که گفتن معامله محاباتی مریض همین حکم ما نحن فی رو داره، این مبتلا به اشکاله. مبتلا به چه اشکالی است؟ ببینید دوستان بزرگوار، مقتضای معاوضه چیه؟ وقتی من یه جنسی رو از شما به 10 درهم میخرم، یعنی عقد من و شما روی چی قرار میگیره؟ روی مثلا این کتاب با 10 درهم قرار میگیره. قاعده دوستان اولیه این است که معاوضه معناش این است که کل این 10 درهم در مقابل کل این کتاب قرار بگیره، و اگر بنا باشه بخشی از این 10 درهم کسر بشه اما از این 4 جلد 6 جلد کتاب مکاسب چیزیش کسر نشه، این با مقتضای معاوضه جور در نمیاد. یه همچی اشکالی رو به این اکثر کردن، گفتن نمیشه از اون 10 درهم 5 درهم برگرده اما از این 6 جلد کتاب مثلا مکاسب هیچیش بر نگرده. این با مقتضای معاوضه و قراری که مشتری و بایه با هم از ابتدا گذاشتن جور در نمیاد. ولذا میگه و ان اعترض علیهم العلامه به ما حاصل، علامه بر این اکثر اعتراض کرده. به چه بیان؟ به ما حاصله، به اون بیانی که حاصلش اینه، گفته ان استرداد بعض احد العوضین من دون رد بعض الاخر، من دون رد بعض الاخر ينافي مقتضى المعاوضه، این با مقتضای معاوضه جور در نمیاد. این دوستان یک احتمالی که مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح کرد. احتمال دوم هم میمونه انشاءالله برای جلسه بعدمون. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
خیار خوابه در چی خواهد بشه؟ این ما حاملا مونده نبر نگرفتی که بگیم تلفظ از تمن کم شده دیگه.